وعلى سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. بحث ما در مفاهیم اقماری مفهوم بنیادین رحمت بود. هر شد که طبق این روش بحثی که ما در تفسیر مفاهیم قرآنی در پیش گرفتیم و عرض کردیم، مفاهیم بنیادینی وجود دارد در قرآن کریم که ساختار مفاهیمی شبکه معارفی قرآن رو اینها به وجود میارن. و عرض کردیم که مفهوم رحمت از این مفاهیم بنیادی نیست، با اون تفسیر و توضیحی که سابقا دادیم و گفتیم که ما 5 نوع رحمت در قرآن کریم داریم که در قرآن کریم به این 5 نوع رحمت اشاره شده: رحمت ابتدایی و رحمت غایی و رحمت مکتوبه و رحمت اجابت و رحمت جزا. و عرض شد که از جمله مفاهیم اقماری این مفهوم رحمت، مفهوم فضل است. درباره مفهوم فضل بحث میکردیم و عرض کردیم که هر نوع از این انواع خمسه رحمت یک فضل مناسب به خودش دارد. بحثمون در فضل رحمت ابتدایی بود و عرض کردیم که این فضل رحمت ابتدایی هم تقسیماتی دارد که تقسیم اول این فضل رو بحث کردیم که تقسیم فضل بود به فضل طولی و فضل عرضی. ما گفتیم که مقصود از فضل طولی چیست، فضل عرضی چیست. عرض کردیم که وقتی خدای متعال با رحمت ابتداییش، رحمت آغازینش که رحمت ابتدایی است، به این دلیل رحمت ابتدایی است که رحمت بدون طلب و بدون استحقاق است. یعنی این چنین نیست که موجودات از خدای متعال طلب کرده باشند این رحمت رو، یا این موجودات کاری کرده باشند که در مقابل اون کار به عنوان پاداش مستحق چنین رحمتی باشند. رحمتی است که ابتداءً از خدای متعال بر بندگان نازل می شود. این رحمت ابتدایی که فیض سرریز شده ی ذات مبارک حق متعال است بر همه موجودات، وقتی ظرفیت هر موجودی از اون چه قابلیت دریافت دارد پر شد، اینجا نوبت فضل رحمت میرسد. و عرض کردیم این فضل رحمت، اولین نوع فضل رحمت، فراخوانی بندگان است به سوی بالا. فراخوانی در موجودات ظرفیت جدید به وجود میاره، ظرفیت موجودات رو توسعه میدهد و به آیات مربوط به این فراخوانی اشاره کردیم و گفتیم وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که رحمت للعالمین است و مصداق اون رحمت ابتدایی خداست، او این فراخوان را به عهده میگیرد و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. لذا گفتیم که در لسان قرآن و روایات از وجود مقدس نبی اکرم به داعی الالله تعبیر شد. اون فراخوان کلی الالله به سوی خدای متعال رفتن از سوی وجود مقدس نبی اکرم، این فراخوان صورت میگیرد. این فراخوان ظرفیت برای موجودات به وجود میاره، ظرفیت جدید. این ظرفیت جدید است که اون وقت همه تکاپوی این عالم، حرکتی که در این عالم به وجود میاد نتیجه این فراخوان است. این فراخوان که به وجود آمد گام اول فضل الهی است، بعد سوال پیش میاد، یعنی موجودات زبان سوال و نیاز پیدا میکنند. یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. آیا بعد فی اربعة ایام سواء للسائلین ثم بعد وجعل فیها اقوامات وجعل فیها فقدر فیها اقواتها فی اربعة ایام سواء للسائلین، که خود هو الذی خلق الارض فی یومین، یا بعد وجعل فیها فقدر فیها چی و قدر فیها اقواتها فی ای فی اربعة ایام سواء للسائلین. به هر حال توضیح دادیم که اونخ زبان نیاز سوال پیش میاد، اونخ به اقتضای این سوال و نیاز فضل طولی شکل میگیره. و عرض کردیم هر که زبان سوال و نیازش شدیدتر است فضل بیشتری از خدای متعال نصیب او میشود. این که ائمه اطهار سلام الله تعالی علیهم با اون زبان با خدا سخن میگویند و عباراتی رو نقل کردیم از امام سجاد صلوات الله علیه، اون زبان نیاز و سؤالی که اونها دارند برترین زبان نیاز و سؤاله. هیچ کس مثل آنان از خدا سؤال نکرد، هیچ کس مثل اونها به خدا عرضه نیاز نکرده است. و این مراتب فضل طولی به وجود میاره، بعدم فرا مراتب فضل عرضی هم، چون این سوال که از سوی بندگان انجام میگیرد و خدا فضلش رو به این بندگان نازل میکند، به تبع تنوع این ظرفیت های تنوع عرضی هم به وجود میاد و این نظام فضل طولی و فضل عرضی شکل میده در جهان خلقت. و گفتیم این نظام فضل طولی، مراتب فضل طولی، این مراتبی است که بین نبیین است. ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض. این مرتبه فضلی است که مخصوص ذات مقدس نبی اکرم است که فضل او بر همگان بیشتر است. و منهم سابق بالخیرات باذن الله، که عرض کردیم سابق بالخیرات همون اول المسلمین است در قرآن کریم معرفی شده، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. این سابقه بالخیرات که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، در این نظام فضل طولی سردسته این مراتب فضل طولی و داراست. پس یک مراتب فضلی بین نبیین، مراتب فضلی بین مؤمنین، مراتب فضلی بین اشیاء، در همه عالم خلقت این مراتب فضل وجود دارد، فضل طولی. و در کنار این فضل طولی هم فضل عرضی و نظام خلقت رو این دو سلسله یا دو تنوع فضل، تنوع فضل عرضی و تنوع فضل طولی به وجود. بحث امشب ما در تقسیم بندی دوم فضل است. تقسیم بندی اولی فضل، فضل طولی و فضل عرضی بود. نوع دیگری از فضل، فضل ذاتی و فضل اکتسابی است. منظور از فضل ذاتی اون فضلی است که خدای متعال بر مبنای همون سؤال ذاتی موجودات به اونها عطا میکند و در نظام آفرینش این مراتب فضل طولی و عرضی رو تنظیم میکند. ولی بعد که موجود از فضل الهی بهره مند شد، ظرفیت او توسعه پیدا کرد، بر توان و ظرفیتش افزوده شد، خودش هم میتونه تلاش کنه، فرصت تلاش به او داده شده که با تلاش و تکاپو و حرکتش فضل افزونی از خدا دریافت کند، کسب فضل کند، افزون بر اون فضلی که خدای متعال در نظام تکوین برای اشیاء مقرر فرموده است. و لذا آیه آمده است واسأل الله من فضله، درست است که خدای متعال با اراده تکوینیش فضل کثیری به موجودات داده، فرموده است ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. این همون بر مبنای اون نظام تکوینی فضل، این فضل فضل ذاتی است نه فضل اکتسابی. اما افزون بر این فضل ذاتی که خدا نصیب بندگان کرده است، بعد دستورم داده واسأل الله من فضله، اللهم انک قلت، فرمایش حضرت سجاد سلام الله تعالی علیه در دعای ابو حمزه ثمری، اللهم انک قلت و قولک الحق یا و قولک حق و وعدک صدق واسأل الله من فضله ان الله کان بكم رحیما. فضل فضل رحمته، انک قلت و قولک حق واسأل الله من فضله الله تعالی بكم رحیما. و لیس من صفاتک یا سیدی ان تأمر بالسؤال و تمنع العطیه و ان تلمنان بالعطیات علی اهل مملکتک و العائد علیهم بتحنن رحمتک. تو فرمودی بخوانید، بخواهید فضل خدا را، بجویید فضل خدا را. این امر به سؤال فضل الهی بندگان رو به دنبال این فضل اکتسابی انداختن، به تکاپو و تلاش برای به دست آوردن مزید فضل الهی است که برترین راه این فضل اکتسابی و بهترین راه آن است در این آیه کریمه سوره نساء آمده است که می‌فرماید و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من الله. این یطع الله و الرسول، این اطاعت خدا و رسول هموارترین، این تنها را در حقیقت تنها راه این فضل اکتسابی این اطاعت الله بر رسول است، راه دست آوردن این فضل اکتسابی است. اونقدر این فضل اکتسابی دایره گسترده و بی نهایتی دارد، فضل اکتسابی یعنی هر چه آدم کسب کند باز هم افزون بر اون هست که در اون آیه کریمه سوره قاف است می فرماید که هذا ما توعدون و ازلفت الجنة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود لهم ما یشاؤون فیها بعد و لدینا مزید لهم ما یشاؤون هر چه بخواهند به اونها میدهیم. این همش فضل الهی است. بعد اون چه نمیخواهند را، اون چه گمان اونها به اون نمیرسد تا بخواهند، اون چه وهم اونها به اون دست نمییابد تا بخواهند، اون را هم به اونها میدهیم. لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید، مزید بر ما یشاؤون. اون برترین مزید، اون مزیدی است که نصیب وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که در اون سوره والضحا آمده. والضحا، والضحا سوره خیلی مهمی است در قرآن کریم، از سوره های استراتژیک قرآن کریم، یعنی خط کلی مسیر راه رو نشان میده. و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا و الاخرت خیر لک من الاولا و لسوف یعطیک ربک فترضا. یعطیک 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 تا ترضا و لسوف یعطیک ربک فترضا، که همین عطا فترضا در سوره و لیل اشاره به وجود مقدس امیر المؤمنین است که می فرماید سیجنبها الاتقى الذی یؤتی ماله یتزکا و مال احد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلا و لسوف یرضا. اونچنان میدهیم او را که او را راضی کنیم. این که او را راضی کنیم، اونقدر میدهیم که او را راضی کنیم، یه معنای عجیبی در بر دارد. یعنی ما نظام عطای خود رو، اون سازمان فضل خود را، اون ساختار فیض خود رو بر مبنای رضای او شکل میدهی. رضای اوست که سامانده نظام فضل الهی است و نظام فیض خدایی است. سوف یعطیک ربک فترضا الم یجدک یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا فاغنا فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر. اینکه حال که چنین است، سؤال سائل رو تو رد نکن. تو معدن فیض عطای ما به همه جا هستی. این سائل، سؤال سائلین که عرض کردیم، نظام فضل الهی بر مبنای نیاز و سؤال شکل میگیرد. واسأل الله من فضله فی اربعة ایام سباء للسائلین یسأله من فی السماوات والأرض و اما السائل فلا تنهر و اما بنعمت ربک فحدث. بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا. ظاهرا این تکرارش اشاره مع العسر يسرا، اول اشاره به اون یسر دنیوی است که برای دولت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم حاصل خواهد شد، و اون آیه دوم اشاره به یسر اخروی است. فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. خیلی این دو سوره جایگاه عظیمی در نظام معارفی قرآن دارند و جایگاه عظیم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو تو این نظام تعریف میکنن. و الی ربک فارغب، اذا فرغت فانصب و الى ربك فارغب. به هر حال اون برترین عطیه الهی و اون بالاترین اوج فضل خدایی آن است که نصیب وجود مقدس نبی اکرم میشه و از خلال اوست که این فیض بر دیگران سرریز میکند. این فضل فضل اکتسابی است، همین فضل اکتسابی که با سؤال سائل این فضل اکتسابی به دست میاد. با تلاش گران، با اطاعت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. راهش اینه. ما عرض کردیم در همون روزهای نخستین بحثمون در باب رحمت، گفتیم این رحمت، مفهوم رحمت رو که ما بنیاد مفاهیم قرآنی دانستیم، به این دلیل است که اصلا نظام آفرینش با این رحمت شکل میگیرد. منتها رحمت صادره داریم و رحمت راجعه. این رحمت صادره همان رحمتی است که از سوی خدا این رحمت سر میزند، صدور میکند، صادر میشه. این رحمت که صادر میشه یه سیر صدور دارد، سیر نزولی دارد که تا آخرین موجودی که بتواند از فیض وجود و از فیض کسب رحمت برخوردار بشه، این رحمت نازل و این رحمت صادر نصیب اون خواهد شد. بعد یک سیر رجوع دارد این رحمت، برمی گردد به خدای متعال، الله ترجع الامور. که این سیر رجوعش همان است که با فراخوانی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شکل میگیرد. جایگاه رسول اکرم در نظام آفرینش رو آدم از آیات کریمی قرآن میتونه پیدا کنه. این جایگاه این است که این سیر بازگشت به سوی خدا، ببینید آیات سوره احزاب را اشاره به همین نکته توش هست. ما کان محمد صلی الله علیه و آله ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بكل شیء علیما. یا ایها الذین آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم بملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا عظيما أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. إن بشارة مؤمنين بإن فازل نتيجة همون داعيا إلى الله بإذنه بودنستو. إن نظام آفرينش با صلوات بر مؤمنین والذی یصلی علیکم بملائکته، این صلوات همون صلواتی است که خدای متعال فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا. اون صلوات است که بعد از نبی صلی الله علیه و آله و سلم ترشح میکند به مؤمنین، همون صلوات. چون اینجا هم داره والذی یصلی علیکم و ملائکته، هم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. همه این جهان آفرینش صلوات بر نبی اکرم است صلوات الله علیه و آله. این اشاره به همین دریای فضل الهی است که این دریای فضل الهی ابتدا بر ورود مقدس نبی اکرم سرریز میشه، بعد از او به همه چیز سرایت میکند. همون صلواتی که خدای متعال بر نبی نازل میکند اوست. کون وقت اینجا میفرماید هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. خب کیف یخرجهم؟ کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تو مخرجی. یا در جای دیگر که خدای متعال قرآن کریم رو کتابی کتاب اخراج الناس من الظلمات، مأموریت رسول اکرم این اخراج من الظلمات فعلا همون اللهم ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اون اخراج ولایتی خدای متعال از طریق رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صورت میگیرد. کتاب انزلناه الیک، اولین آیه سوره ابراهیم رو شما تأمل بفرمایید که خدای متعال چگونه رسول اکرم و کتابی رو که بر رسول اکرم نازل کرده است این چنین معرفی میکند. میفرماید الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز حمید. پس آیات دیگر سوره ابراهیم که سوره ابراهیم هم گفتیم که مفهوم محوری این سوره، چون ما یه عرضی داریم در رابطه با سور و ساختار سوره های قرآنی که معتقدیم سوره های قرآنی ساختار خاصی داره، ما واقعا با این روش مخالفیم که کسی بیاد قرآن رو بر مبنای ترتیب نزول بخواد تفسیر کنه. این اشتباه بزرگی است. این ترتیب قرآنی ترتیب رسالتی است، ترتیب الهی است، ترتیب حکیمانه است. ساختار قرآنی رو نشکنید. اگه ساختار قرآنی شکسته شد بخش عظیمی از نظام معارفی قرآن از دستمون میره اصلا. ساختار قرآنی، این ساختار قرآن، ترتیب نزول میتواند مفید باشد. ما بعضی از تک آیه ها رو بخواییم معانیش رو بفهمیم از شرایط نزول استفاده کنیم، اما این که ما بیاییم ساختار قرآنی رو کنار بگذاریم و این ساختار رو بشکنیم و برای این ساختار بهایی در تفسیر قائل نشیم، اشتباه بزرگی است. مسلماً این ساختار ساختار الهی است. حتی اونجا که قرآن کریم آیه ای رو بدون هیچ مناسبت چپنده وسط چند آیه، این خود یک ساختار قرآنی حکیمانه است. ما تو بعضی مباحثمون عرض کردیم که خدای متعال یکی از کارهایی که خدای متعال این ساختار قرآن کریم انجام داده این است که بعضی از آیه ها رو برای حفظ آیه کاملا این آیه رو پوشانیده در قرآن کریم، پوشش داده به این آیه که این آیه رو دست برده جنایتکاران ضد هدایت انسان این آیه ها رو سرقت نکند. آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرهم تطهیرا رو چپنده وسط آیات نساء نبی. خدا رحمت کند مرحوم ابوی مرحوم، چون این نکته ای رو می فرمود، نکته جالبی بود، حالا من از ایشون نقل می‌کنم. چون میفرمود به عنوان احتمالیشون مطرح میفرمود من احتمال میدهم که این آیه از آیات در اصل نزولش از آیات سوره هل اتاست، در اصل نزولش انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، چون سیاق این آیه و معنای این آیه با آیات سوره هل اتا سازگاره. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. اینجا جاشه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکر. توی که از اینجاها انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ولی به دستور خدا این آیه رو برداشتن گذاشتن تو بین آیه های سوره احزاب و آیه های خطاب به نساء نبی تا این آیه رو حفظش کنه. اینم به دستور خدا است، از قبیل همون بدائی که در نظام تکوین به وجود آمده است. گاهی یک بدائی در نظم سوره ها، در نظم آیه ها به وجود آمده به طور خیلی استثنایی. آیه کریمه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این آیه چپونده شده وسط آیات دیگری که اصلا هیچ مناسبتی با معنی این آیه. این هم خود یک ساختار الهی خاصی است. این معنیش این نیست که پس در بین آیات کریمی قرآن تناسبی نیست و ما نباید دنبال تناسب بگردیم. نه خیر، چنین نیست. ساختار آیات کریمی قرآن، ساختار سوره ها، ساختار خاص. لذا هر زمان اینه که هر سوره از سوره های قرآنی یک مفهوم محوری دارد که این مفهوم محوری مفهوم نیست که آیات قرآن اون سوره، آیات اون سوره متعرض اون مفهوم میشوند، بعد میرند دوباره به اون محور برمیگردند، دوباره به اون محور برمیگردند. اگر خوب کسی تأمل و تدبر کند در آیات کریمه قرآن کریم و در سور قرآنی، ساختار سوره ها، آغاز سوره ها، پایان سوره ها با هم غالبا متناسب، بلکه کاملا متناسب در همه جا. این از آغازهای سوره ها و پایان سوره ها، از یک سو اون مفهوم محوری. مفهوم محوری سوره ابراهیم به نظر ما مفهوم نعمت است، از مفاهیم بنیادین قرآن کریم. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. بعد الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. بعد و آتاکم من کل ما سألتموه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. این مفهوم نعمت مفهوم محوری سوره ابراهیم است. بزرگترین نعمت های خدا که حالا بعد اشاره خواهیم کرد وقتی به مفهوم نعمت بپردازیم، که نعمت هم از مفاهیم بنیادین قرآن کریم، اون نعمت جامعی که همه نعمت ها در اون نعمت جای می گیرند، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و وجود مقدس امیر المؤمنین و ائمه هدا، وجود تفسیری وجود مقدس نبی اکرم است. یعنی اگر ما تعبیر کنیم که این کلمه الهی که وجود مقدس نبی اکرم است، این کلمه تفصیل شده، باز شده در اهل بیت نبی اکرم، این کلمه در وجود مقدس نبی اکرم احکام شده و در وجود مقدس ائمه اطهار و فاطمه مقدسه طیبه طاهره تقسیم شده از این وجود. اون وقت اون فبنعمت الله یجحدون در قرآن کریم و اون کفران نعمت، اون کفران نعمتی است که نعمت رسول اکرم و اهل بیت اوست، بزرگترین کفران نعمتی. فاطمه مقدسه هی نعمت التي کفرت، وجود مقدس امیر المؤمنین نعمت کفرت، حرمت هتکت، بزرگترین نعمتی که کفرت، که با این کفران نعمت همه نعمتهای الهی کفران شد. نعمت جامعه الهی وجود مقدس نبی اکرم و ائمه خدا بود. این وجود جامع رسول اکرم که همه نعمتهای الهی در این وجود جمع است و لذا همین وجود که تجلی همه نعمت هاست، همین وجود هم منشأ همه رحمت هاست. اون وقت از این وجود مقدس همه فضلها نصیب بندگان خدا میشه. کسی که دنبال فضل الهی است باید بره دنبال این خانه و این درب، باید بره دنبال اطاعت خدا و رسول. و من یطع الله و رسول فأولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من الله. نه، اینها حسن رفیقا که هستن چون اینها رفقاء الله فی الجنه هستن. تعبیر رفقاء الله فی الجنه داریم بطوره باید رفقاء الله، خیلی این عبارت بزرگ است. اینهایی که رفاقت نبیین رو نصیب خودشون میکنند با رفاقت نبیین رفاقت خدای متعال نصیبشون میشه. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. مقعد، مقعد صدقی است که این مقعد صدق، مقعد صدق عند الله است. جایی غیر از عند الله برای مقعد صدق وجود نداره، این جوار الله. این نظام فضل اکتسابی از اطاعت رسول خدا حاصل میشه. خلاصه فضل اکتسابی که عرض کردیم که بندگان خدا می توانند خود رو تو این سیستم فضل اکتسابی جای بدن، بروند تا جایی که نهایت ندارد، نهایت نداره. ان الابرار لفی نعیم علی الارائك ينظرون تعرف فی وجوههم نظره النعیم. این نظره النعیم، نظره خرمی و تازگی است. نظارت این تازگی، شادابی تازه. این تازگی مؤمنین به دلیل این است که این هر دم فضل جدیدی نصیب اونها میشه. این نگاه به خدا، علی الارائک ينظرون، این نظر به خداست. البته نه نظر مادی جسمانیه با این چشم جسمانی و چشم سر، واقعا نمیدونیم چه نوع نظری است، اما خب از مقوله همین نظری است که نصیب بندگان خدا تو همین عالم میشه. به هر حال ما با خدا سخن میگوییم، احساس محبت در درون ما نسبت به خدای متعال وجود داره. نماز که میخوانیم، توجه به خدا که میکنیم، چیزی رو احساس میکنیم، وجود خدا رو حس میکنیم. این لذتی که مؤمن از ذکر خدا و عبادت خدا میچشد، او رو سر پا نگه میداره، او رو به عبادت وا میداره، او رو به حج میکشانه. چیز که انسان رو به حج میکشه. زن و فرزند و خانه و کاشانه و کار و دنیا و رها بکن برو حج. خب یه احساس واقعی است که درون این آدمی وجود، این احساس همون نظر به خداست. نخ علی الارائک ينظرون، تو این نگاه به خدای متعال، این نگاه قلبی، هر دم چیز تازه ای نصیب اونها میشه. مذا تعرف فی وجوههم نظرة النعیم بعد یسقون من رحیق مختوم. گویا این نگاه، این نظر جدید، برای اینکه لذت این نظر کامل بشه می نوشانند او را. اون وقت این نوشیدنی، نوشیدنی با جام الهی است. این نوشیدنی رو، این که بسیاری از ادبیات عرفانی ما، اشعاری که از عرفای حقیقی نه عرفای ادعایی آمده است، که در این اشعار عرفانی که از نیازهای عارف حقیقی این است که از جام، از دست خدا جام می دیدار الهی رو بنوشد. چون این نوشیدنی این صهبای الهی مکمل اون نظر و نگاه و معرفتی حقیقی است. یعنی وقتی آدم این نگاه رو حاصل کند، به تحصیل این نگاه بپردازه، چه عالمی، چه حالتی به انسان دست میده. واقعا اون مستی که ازش تعبیر میکنه، مستی، چون واژه‌ای نبوده است که از اون حالت بتواند تعبیر کند برتر از واژه مستی. وقتی ادبیات عرفانی گاهی از این حالت به مستی تعبیر، مستی نظر، مستی لقا، سکر دیدار خدا، یه سکری داره، یه سکری که حالا واقعا سکر حقیقی است، سکر حقیقی است، منتها سکر غفلت نیست. این سکر، سکر فقدان معرفت نیست، این سکر، سکر فقدان ادراک نیست، بلکه این سکر، سکر آگاهی است، سکر معرفت است، نه سکر بی معرفتی. این تجدد دائم، علی الارائک ينظرون تعرف فی وجوهی، اینقدر این آیه گویاست. تعرف فی وجوههم، ای کسی به رخسار اینها نگاه کنه، این تازه، به تازه شدن روح اینها تو چهره اینها جلوه میکنه، که روحشون داره هی دم به دم تازه میشه. چهره فرخنده است، چهره خرمه. این چهره خرمی دم به دم خرمی تازه ازش بر میاد و در روح جلوه گر میشه. تعرف فی وجوههم نظرة النعیم بعد یسقون من رحیق مختوم ختامه مس. بعد اینجا میفرماید و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، درست که جایو تنافس داره. این فضل الهی محل تنافس، محل رقابت حقیقی. اگر کسی دنبال رقابت میگرده، اگر کسی دنبال مسابقه حقیقی میگردد، در اندیشه این تنافس و این مسابقه حقیقی باشه. انشاءالله هفته آینده اگر عمری بود درباره تنوع دیگر فضل الهی بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.